ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 28 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در 30 دقیقه پیش رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است که تهیه کننده خبرهای امروزه. با هم بشنویم.
با درود فراوان، فرماندار نیویورک میگوید انفجار روز شنبه در این شهر اقدامی تروریستی است، اما شواهدی دال بر ارتباط آن با تروریسم بین الملل و به طور مشخص گروه خلافت اسلامی در دست نیست. اندرو کومو، فرماندار نیویورک، روز یک شنبه در یک نشست خبری از اینکه انفجار شنبه شب در نیویورک تلفات جانی نداشته ابراز خرسندی کرد، اما یادآور شد که جراحات برخی از مجروحان جدی بوده است. او در این حال گفت که همه مجروحان این حادثه از بیمارستان مرخص شدند. فرماندار نیویورک همچنین تاکید کرده مسببان این انفجار را خواهد یافت و آنها تسلیم قانون خواهد شد تا به سزای اعمال خود برسند. وی همچنین گفت که در حال حاضر به نظر نمی رسد نیویورک با تهدید فوری روبرو باشد. شهردار نیویورک نیز گفته است که هنوز انگیزه و ماهیت این انفجار روشن نیست و مشخص نیست پشت این انفجار چه انگیزه‌ای قرار داشته است. در خبر دیگر، ایران در واکنش به عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی در دیرالزور آمریکا را به حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه متهم کرد و این حمله را تهدیدی علیه آتش بس اعلام شده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه حمله هواپیماهای نظامی آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور را به شدت محکوم کرده و هشدار داده که این اقدام کمکی به روند مبارزه با تروریسم و به گفته وی ایجاد ثبات در سوریه نخواهد کرد. شامگاه شنبه ارتش سوریه و همچنین مقام‌های روسی اعلام کردند که هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا با حمله به پایگاهی در استان دیرالزور موجب کشته شدن 62 سرباز سوری و جراحت بیش از 100 تن شده است. وزارت خارجه دفاع آمریکا در واقع وقوع حمله از روی اشتباه در استان دیرالزور را تایید کرد و یادآور شد که این حمله در پی آنکه روسیه از هدف قرار گرفته شدن یک پایگاه ارتش سوریه خبر داد متوقف شده است. در ایران، در حالی که حسن روحانی بارها تاکید کرد که توافق اتمی سایه جنگ را از سر ایران دور کرده، رهبر جمهوری اسلامی میگوید چون این سخنانی صحیح نیست و به گفته وی تنها عامل رفع تهدید اقتدار نظامی و دفاعی و ایجاد ترس و رعب در دشمن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران گفته های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر پیشرفت کشورهای نظیر ژاپن و آلمان پس از جمع‌آوری سازمان‌های نظامیشان را نیز حرف غلطی خواند. آقای خامنه ای از جمله وظایف سپاه پاسداران را تأمین امنیت داخلی و خارجی خواند و تأکید کرد که اگر در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته نشود، امنیت داخلی هم از بین خواهد رفت. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها یکی از دلایل حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق را دفاع از امنیت ایران اعلام کردند. و در خبر دیگر، گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر شدند. متن این نامه در وبسایت کلمه منتشر شده و امضا کنندگان آن خواستار ورود ویژه صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضایی به پرونده آقای سلطانی شدند. در این نامه آمده از آنجا که آقای سلطانی بیش از نصف دوران محکومیت خود را گذرانده، بنابراین خانم الهه مشمول قانون آزادی مشروط است.
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی میشنیدیم تازه ترین خبرها رو و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حمله جنگنده‌های ائتلاف به یک پایگاه ارتش سوریه بدون دستجابی به نتیجه پایان یافت.
در این حال میشه یه مقدار مسئله را همچنان سهوی دیدش، اونم با توجه به این آتش بس شکننده ای که از همه طرف زیر فشار هستش و ممکنه که برقرار نمونه. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها اصولا نمیان عمدن یک همچین ریسکی رو بکنند.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر بی‌اعتمادی مطلق خود با آمریکا تاکید کرد.
این سخنرانی یکی از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بود. او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد.
درخواست جمعی از فعالان مدنی و اجتماعی برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر، با دختر او نیز گفتگو کردیم. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد یکشنبه در مورد حمله اخیر جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه ارتش سوریه بدون دستجابی به نتیجه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه خواستار تشکیل این جلسه شده بود. در پی حمله جنگنده‌های ائتلاف به مقر ارتش سوریه در دیر الزور، ده‌ها سرباز ارتش سوریه کشته و زخمی شدند. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند جنگنده‌های این کشور با این تصور که اهداف مواضع داعش بودند، اقدام به بمباران آنها کردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از آنکه روسیه و سوریه شامگاه شنبه از حمله سنگین هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع ارتش سوریه در اطراف فرودگاه شهر دیر الزور خبر دادند، فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا تایید کرد که در این منطقه عملیات داشته و پس از اعلام روسیه آن را متوقف کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند جنگنده‌های این کشور با این تصور که مواضع مورد هدف متعلق به اعضای داعش بوده، اقدام به بمباران آنجا کردند. آمارهای متفاوتی از تلفات ارتش سوریه در این حمله هوایی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، تعداد کشته شدگان ارتش سوریه به 90 تن رسیده و بیش از 100 سرباز دیگر ارتش سوریه نیز زخمی شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ساعاتی پس از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع ارتش سوریه، شبه نظامیان حکومت اسلامی اقدام به یک تک کرده اند و توانستند مناطقی را در اطراف فرودگاه شهر دیر الزور به تصرف درآورند. البته همین خبرگزاری صبح یکشنبه اعلام کرد که ارتش سوریه توانسته است با حمایت هوایی روسیه مواضع از دست داده را دوباره از گروه داعش پس بگیرد. در همین حال پس از درخواست روسیه و سوریه برای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل، این نشست بامداد یکشنبه بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید. در همین ارتباط ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت به خبرنگاران گفت گمان می‌رود که آمریکا از قبل تصمیم گرفته بود که این حمله هوایی را در این زمان مشخص انجام دهد.
It is quite significant and frankly suspicious.
این رویداد تصادفی نبوده، بلکه کاملا حساب شده و معنادار بوده، چرا که دقیقاً دو روز پیش از آن که برنامه‌ریزی‌های روسیه آمریکا کاملا اجرایی شود، این رویداد رخ داده است.
I suppose this scenario is subjected by the fact.
در همین حال سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، بامداد یکشنبه در جمع خبرنگاران نسبت به حمله هوایی ائتلاف به مواضع ارتش سوریه ابراز تأسف کرد.
We are still gathering information at this time.
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این حمله هوایی هستیم و بعد از آنکه از طرف روسیه متوجه شدیم که حمله به مواضع ارتش سوریه بوده، آن را متوقف کردیم. اگر این حمله واقعاً به دست ائتلاف صورت گرفته باشد، عمدی نبوده و ما طبیعتاً بابت کسانی که جان خود را از دست دادند متأسف هستیم.
این نخستین باری است که ارتش سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال 2011 هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قرار می‌گیرند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارزیابی این حمله هوایی به رادیو فردا میگوید:
خب با توجه به اینکه بیش از پیش در مرکز خلافت اسلامی زیر فشار قرار میگیره و ممکنه که عقب نشینی بکنن این نیروهای داعش، طبیعیه که ارتش سوریه که در همون دیر الزور اطراف متمرکزه بتونه قبل از هر نیروی دیگه خودشو برسونه با اونجا، و این اصولا گزینه مثبتی برای نیروهای ائتلاف نیست. و شاید آمریکایی‌ها پیش دستی کردن برای تضعیف ارتش سوریه یا همچین کاری کردن. این یکی از بدبینانه‌ترین مثال نگاه هاست. ولی در این حال میشه یه مقدار مسئله رو همچنان سهوی دیدش، اونم با توجه به این آتش بس شکننده‌ای که از همه طرف زیر فشار هستش و ممکنه که برقرار نمونه. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها اصولا نمیان عمدن یک همچین ریسکی رو بکنند. ولی شاید همین موردی که پیش اومده بیش از پیش ضرورت همکاری روسیه و آمریکا رو که در اون آتش بس مندرجه و قراره که از این هفته در مورد زدن و حمله به مواضع جبهه النصره یا جبهه فتح شام و به اصطلاح داعش هماهنگی‌های بیشتری صورت بدن، تبادل اطلاعات بکنند، این رو بیشتر به جریان بندازند، زودتر در موردش اقدام بکنند. اگر که دو طرف با این مناقشات لفظی که شروع کردن خودشون هم کمکی به اصطلاح در هم شکستن آتش بس نکنند.
روسیه و آمریکا هفته گذشته بر سر توافق آتش بس با هدف تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره به توافق رسیدند و از دوشنبه گذشته این توافق اجرایی شد. گفته شده که بخش‌هایی از این توافق محرمانه است و روسیه خواستار به بحث گذاشته شدن آن با دیگر اعضای شورای امنیت شده است. حبیب حسینی فرد درباره جزئیات این طرح به رادیو فردا می‌گوید:
تو این توافق آمریکایی‌ها متعهد شدند که بعد از یک هفته که آتش بس برقرار موند در مورد محل استقرار اون نیروهایی که تحت عنوان میان رو شناخته میشند اطلاعات بدن به روس‌ها. این نگرانی در نیروی اپوزیسیون وجود داره که با این اطلاعاتی که داده میشه به نیروهای روسیه، اگر آتش بس شکست خورد و این اطلاعات در دست ارتش روسیه باشه، ارتش سوریه باشه، طبیعیه که ازش استفاده میکنن برای حمله به همین نیروهایی که تحت عنوان معتدل در این مناطق هستن. میشه گفت که آمریکایی‌ها یک سری تعهداتی توی این توافقنامه دادن که نیروهای مخالف آقای اوباما در درون آمریکا، یعنی جمهوری‌خواه و این حرفا، هم برگه‌های بسیار قوی به دستشون میده که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نوعی از امتیاز دادن به روسیه و دولت دمشق ازش یاد بکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح مشترک روسیه و آمریکا شامل 5 بند است. طبق این گزارش دو طرف نخست توافق کرده بودند که این اسناد علنی نشود. این در حالی است که فرانسه پنجشنبه گذشته از آمریکا خواست تا جزئیات این توافق را در اختیار پاریس قرار دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده که مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، 13 دقیقه از این مجله را پشت سر گذاشتیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما بشنوید که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه امروز در دیدار با فرماندهان سپاه با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا، مذاکره و تعامل با دنیای خارج را بی‌فایده و به ضرر پیشرفت ایران خواند. آیت الله خامنه‌ای همچنین وظیفه سپاه را در کنار تأمین امنیت، تولید فکر در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری اعلام کرد. جواد کوروشی،
رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق در برابر آمریکا، هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانست. آقای خامنه ای آرمانگرایی و بی‌اعتمادی مطلق را نتیجه عقلانیت خواند و گفت وظیفه سپاه نه تنها تأمین امنیت داخلی و خارج از مرزهاست، بلکه سپاه باید در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد. به باور رهبر جمهوری اسلامی، هدف به تعبیر آقای خامنه‌ای دشمن از مذاکره، جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه است، چون تنها وسیله رفع تهدید به گفته آقای خامنه‌ای ایجاد ترس و وحشت در دشمن است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید این گفته‌ها مبین مرزبندی دقیق با سیاست‌های دولت حسن روحانی و سیاست تعامل با دنیای خارج است.
این سخنرانی یک از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای بود. او او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی و اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد و مانیفست خودش رو تعریف کرد. بر مبنای سخنرانی آیت الله خامنه ای، او در مقابل سیاست مذاکره و تفاهم دولت از سیاست نظامیگری دفاع کرد. در مقابل آنجا که دولت بر قانونگرایی تاکید میکنه، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید انقلابی بمانه و انقلابیگری رو جایگزین کنه. در مقابل برونگرایی و تعامل، سیاست درونگرایی و انزوا رو مطرح کرد و گفت سیاست‌های درهای باز دولت آقای روحانی بازی در زمین دشمن هست. در مقابل عقلانیت کلمه آرمانگرایی رو گذاشت، از آرمانگرایی انقلابی به سبک سپاه پاسداران دفاع کرد و نهایتاً در مقابل فضای باز و فرهنگی که اعتدالگرایان از اون دفاع می‌کنند، تاکید بر ادامه فضای امنیتی و حفظ فضای امنیتی داشت. مجموع مانیفست آیت الله خامنه ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
به باور آقای مهدوی آزاد، گفته‌های روز یک شنبه آقای خامنه ای در عین حال دفاعیه بسیار آشکار از سپاه پاسداران و سیاست‌های سپاه است.
با اینکه آیت الله خامنه ای ادعا کرد که سعی میکنه ارزیابی واقع بینانه و غیر جانبدارانه ای رو از عملکرد سپاه ارائه بده، اما واقعیت این هست که اظهارات او یک دفاعیه تمام عیار و یک بیانیه بلند بالا در دفاع از تمام عملکرد سپاه پاسداران بود. محصول تمام حرفای آقای خامنه این بود که نه تنها هیچ انتقادی به سپاه وارد نیست، بلکه روند فعلی سپاه پاسداران باید گسترش هم پیدا بکنه. او از حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های عمرانی، در فعالیت‌های فرهنگی دفاع کرد و حتی سپاه را موظف دانست در امنیت فرهنگی و فکری کشور هم دخالت بیشتری داشته باشه. این حرفا موقعی معنای بیشتری پیدا می‌کنه که به خط و نشان اظهارات سردار جعفری فرمانده سپاه 10 دقیقه قبل از سخنرانی‌های آقای خامنه ای توجه کنیم که هشدار داد طرح‌های خباثت آلود دولت برای نفوذ و استحاله نظام رو سرکوب خواهد کرد و اطمینان داد که ریشه‌ها و سرشاخه‌های کسانی که بخوان سیاست آمریکا رو نفوذ بدن قطع خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ نگرانی از آینده ندارد و ایران نقشی آینده ساز و الگووار برای تحولات جهانی خواهد داشت. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، به رادیو فردا میگوید باید دید که منظور آقای خامنه ای از آینده ایران چیست.
باید یک تفکیک کرد میان آینده کشور و آینده نظام. آقای خامنه ای نسبت به آینده نظام با توجه به دیدگاه امنیت محوری که داره نگرانی نداره، چون دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور قدرتمند هستند و کاملا سررشته امور رو به دست دارن. اما در باب نگرانی از آینده کشور ایشون سخنی نمیگه، چون در اون زمینه‌ها اگر ما بخوایم وارد بشیم، تقریبا همه اطلاعات و آمارهایی که وجود داره نشون میده روندهای نگران کننده ای هست. فکر میکنم آقای خامنه ای کاملا در عالم خیال و توهم زندگی میکنند. هیچ شاهد و بیانیه ای برای اینکه مردم ایران و چه جمهوری اسلامی اینها الگو هستند برای دیگر کشورها وجود نداره، غیر از مواردی که کاملا دستکاری شده هست، مهندسی شده است. و آقای خامنه ای متاسفانه اینها رو شاهد میگیره برای اینکه ملت ایران امروز در دنیا الگو هستند.
22مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز شنبه در تهران آغاز شد. در این همایش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی های خود از جمله بر بی‌اعتمادی به دشمن تاکید داشتند.
گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. متن این نامه در وبسایت کلمه منتشر شده و امضا کنندگان آن خواستار ورود ویژه صادق لاریجانی به این پرونده شدند. در این نامه شرایط عبدالفتاح سلطانی ویژه اعلام شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده با توجه به آنچه که آنها شرایط موجود کشور و نیاز مبرم به همدلی و همبستگی در شرایط حساس منطقه خواندند، مقدمات آزادی این وکیل را فراهم کند. در این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده از آنجا که عبدالفتاح سلطانی بیش از نیمی از دوران محکومیتش را گذرانده، بنابراین مشمول قانون آزادی مشروط است. مائده سلطانی در آلمان، دخترین وکیل دادگستری، به پرسش‌های رادیو فردا درباره این نامه پاسخ داده است.
گروهی از فعالین مدنی و اجتماعی در ایران خب نامه نوشتن برای آزادی پدر من و درخواست یا آزادی برای پدر من کردن. تا اونجا که من در جریان هستم تا الان بالای 5000 تا هم امضا جمع شده و همچنان هم جمع‌آوری امضا ادامه داره. این عزیزان خب خیلی لطف کردن که این نامه همه امضا کردن. بعضی از این عزیزان خب با متن نامه موافق نبودن و اصلا اساس این که مثلا برای پدر من طلب بخششی بکنن رو اشتباه میدونستن، با توجه اینکه پدر من اصلا جرمی انجام ندادن. ولی روی حساب همون همبستگی و همدلی که وجود داره و اینکه همه هم نظر و موافق هستن که پدر من باید آزاد بشن، در نتیجه این نامه رو امضا کردن و دستشون هم درد نکنن.
خانم سلطانی، در این نامه اومده که پرونده پدرتون جهت اعمال ماده 18 که شامل این میشه که 4 قاضی خلاف شرع بودن حکم قبلی رو تشخیص دادن و اعلام کردن و فرستاده شده به دفتر رئیس قوه قضاییه، اما به رغم گذشت 3 سال هنوز پاسخی دریافت نشده.
بله، پرونده پدر من رو 3 سال پیش 4 قاضی سرشناس قوه قضاییه که تحت نفوذ نیروهای امنیتی نیستند مشمول اعمال اعاده دادرسی دونستن و الان 3 ساله که درخواست دادرسی پدر من و وکلای ایشون بدون پاسخ مونده. یعنی قوه قضاییه با توجه به اینکه این 4 قاضی گفتن که این حکم اشتباه، باید دادگاه جدیدی تشکیل بشه و حکم جدیدی صادر بشه، به خاطر اینکه اصلا حکم داده شده با اتهامات وارد شده و اینکه قابل اثبات نبوده، دادگاه اصلا دادگاه قانونی و شرعی نبوده، گفتن که باید دادگاه جدیدی تشکیل بشه. هنوز به این درخواست پدر من و وکلای من اصلا قوه قضاییه پاسخی نداده. 3 سال پیش باید دادگاه جدیدی تشکیل می‌شده و پدر من رو در اون دادگاه باید محاکمه می‌کردن و قطعاً هم اگر محاکمه درستی بود، اگر دادگاه عادلانه‌ای بود، ایشون تبرئه می‌شدن و آزاد می‌شدن. اینکه اصلا درخواست اعاده دادرسی به هیچ جا نرسیده اینه که مأمورین امنیتی هر کاری که بخوان می‌کنن. یعنی خواست خودسرانه مأمورین امنیتی بالاتر از هر قانون و هر دستگاهی در این حکومت قرار داره. یعنی مأمورین امنیتی اگر بخوان یک کسی رو 18 سال 15 سال حبس بدن، نگهش دارن، بهش مرخصی بدن، بهش مرخصی ندن، جلوی اعاده دادرسیشو بگیرن، جلوی پیشروی پرونده‌شو بگیرن، نگهش دارن تو زندان، در انفرادی نگه دارن، اونها تصمیم گیرنده هستن و هیچ کسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نمیتونه روی حرف اینا حرف بزنه، متاسفانه.
خانم سلطانی، شرایط جسمی پدرتون نامساعد توصیف شده. ممکنه در مورد سلامتی پدرتون برامون بگین؟
بله، الان 5 ساله که مادر من هر دوشنبه که به زندان میرن میبینن که پدر من ذره ذره دارن آب میشن و متاسفانه بعد از 4.5 سال که اومدن بیرون، حدود چند روزی هر بار بهشون مرخصی دادن و اینا، خب یه مقدار بهتر شدن با توجه به اینکه از این فضای استرس و فشار زندان بیرون بودن. اما پزشکان گفتن که اصلا دارو و درمان کوتاه مدت اصلا هیچ فایده ای نداره. زندان هست که پدر من رو مریض‌تر و بیمارتر کرده. پدر من اصلا دیسک کمر نداشتن، الان این بیماری رو بهش دچار شدن. یا اینکه شرایط گوارشی، دستگاه گوارششون اصلا بهتر نمیشه، به خاطر اینکه شرایط زندان هستش که اصلا این بیماری رو به وجود آورده و تشدیدش هم کرده. خب بیماری مختلف دیگه هم دارن متاسفانه.
خانم سلطانی، تا چه حد فکر میکنید رئیس قوه قضاییه به این مسئله و به این نامه توجه کنه؟
من فکر میکنم اصلا قوه قضاییه اصلا در جایگاهی نیست که بخواد عدالت رو رعایت بکنه، اونم برای زندانیان سیاسی و اونم برای وکیلی که اصلا فقط کارهای حقوق بشری انجام داده و به مردم کمک کرده. ولی این به این معنی نیستش که ما صدامون رو بلند نکنیم و طلب آزادی و طلب اجرای قانون از اونا نکنیم. ما وظیفه‌مون این هست که همیشه قانون رو به اونا یادآوری کنیم. این تنها راهیه که متاسفانه ما داریم و باید هم ازش استفاده کنیم و زندانیان سیاسیمون رو نباید هیچ وقت فراموش کنیم و به دست فراموشی بسپاریم. این فکر میکنم بهترین راهی که باید همچنان بهش پایبند باشیم و ادامه بدیم.
درخواست جمعی از فعالان مدنی برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی. رادیو فردا با مائده سلطانی، دختر او در آلمان گفتگو کرد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت شماست.
من از آقای روحانی خواهش میکنم میانجیگری کنم تا این دوتا جوان اعدام نشن. انشالله که توبه میکنن از کار قبلیشون تشکیل میشن و برمیگردن. آقای محمد نوری و آقای سینا دهقان به امید روزی که در هیچ کجای دنیا جرم و جرم اعدام وجود نداشته باشد انشاءالله.
آقای مصطفی پور محمدی، شما گفتین که کشتارهای سال 67 حکم خدا بوده. شما چه فتوایی میدی از طرف خدا که جان شیرین مردم میگیری؟ این مصداق همون گفته ای که میگه ای خدا تو جان میبخشی به ما و اینجا به فتوای تو جان میگیرن از ما. خیلی زود دیر میشه که همونقدر دیر شد دیگه کاری از دستون بر نمیاد. این مردم شریفترین نجیبترین مردم دنیا هستن. هر بلایی خواستین سرشون آوردین. سکوت حدی داره، صبر حدی داره.
گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با رادیو فردا. 00420221122112. و بشنوید که شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد میگویند بعد از یک هفته گفتگو با مدیران این مجتمع هنوز مطالباتشان را دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده دست کم 200 کارگر شاغل در شرکت‌های چهارگانه سبز مهاباد 14 ماه است حقوقی نگرفتند. این کارگران میگویند مدیر عامل مجتمع وعده داده بود تا قبل از عید قربان مبلغی از این مطالبات را به صورت اقساط به آنها پرداخت کند. همکارم آزاده اسدی در مورد اعتراضات و اعتصابهای این کارگران با بختیار خوشنام خبرنگار سایت خبری مکریان در سقز گفتگو کرده.
کارگران حدود 2 ماه پیش با زدن چادر در درب ورودی این مجتمع به مدت 16 روز خواستار رسیدگی مسئولان شهر و رؤسای کشت و صنعت مهاباد شدند که به دنبال آن 70 نفر از کارگران را تعدیل کردند. البته بعداً حدوداً 30 نفر از این کارگران را دوباره به سر کار بازگرداندند.
مطالبات موزی کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد مسئله این اعتراض‌ها هستش که هنوز پرداخت نشده. چه توجیهی وجود داره برای تعویق دستمزد این کارگران؟
دلایل عمده‌ای که کارگران به عنوان اینکه چرا این مجموعه‌های چهارگانه دچار این معضل شده رو در 4 بخش عنوان کردن: 1 سوء مدیریت مسئولان و مدیران مجتمع کشت و صنعت، 2 اختلاس در شرکت کشت و صنعت، 3 گرفتن وام از بانک به اسم کشت و صنعت مهاباد و صرف آن در خارج از شرکت و حتی خارج از استان توسط مدیران، و 4 عدم نظارت دولت بر این مجموعه بوده.
در واقع کارگران میگن که این 4 دلیل باعث شده که مطالباتشون
شما کارگران در طول این مدت دلایل اصلی این مسئله رو اینجوری عنوان کردن. ظاهرا مدیرای کارخونه و مجتمع کشت و صنعت هم خودشون برخی از این دلایل عنوان کردن در نشستایی که با کارگران داشتن که مدیرای قبلی فلان کارو کردن، دلیلش این بوده که اینجوری شده.
واکنش ها آقای خوشنام به این اعتراضات چه بوده؟ آیا تا به حال شرایطی رو تغییر داده این اعتراضها؟
شرایط هیچ که تغییر نکرده. عرض کردم که 70 نفر از کارگران رو تعدیل کردم. هفته گذشته هم که کارگران یک بار دیگه گرد همایی رو جلوی درب ورودی کشت و صنعت برگزار کردن که با کارفرما وارد مذاکره شدن و ظاهرا کارفرما هم قول‌های مساعدی رو شفاهن به اینا داده.
خواسته و مطالبات کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد الان چه هست که به این اعتراض‌ها پایان بدن؟
در گفتگویی که با یکی از نمایندگان کارگران داشتم، عنوان کرد که کارگران 4 درخواست رو با مدیران کشت و صنعت در میان گذاشتن: 1 پرداخت حقوق و مزایای سال 94 که بدهی تعدادی از این کارگران هر نفر بیش از 20 میلیون تومان است، دادن عیدی و پاداش سال 94، مقید بودن کارفرما به مفاد امضا شده قرارداد در سال 86 با کارگران، و 4 هم روشن شدن تکلیف قراردادها و دادن اضافه کاری کارگران بوده، چون کارگران معتقدند که کارفرما تا الان به تعهداتش عمل نکرده در مورد این بند 4.
آقای خوشنام، این اعتراض الان در چه سطحی هست؟ همچنان ادامه داره؟
کارگران میگویند که با گذشت 1 هفته از آخرین جلسه‌ای که برگزار کردند با مدیران کشت و صنعت، هنوز هیچ سازوکاری برای تحقق وعده‌های کارفرما معین نشده، و این در حالیه که کمتر از 3 روز مونده به باز شدن مدرسه‌ها و هنوز تکلیفشون روشن نشده. فعلا اعتصابات و اعتراضاتشون جلوی درب ورودی تعطیل کردند، ولی اگه شرایط مهیا نشه و به خواستهاشون نرسن، مطمئنن دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
بختیار خوشنام خبرنگار سایت خبری مکریان در سقز به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد درباره اینکه شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند که بعد از 1 هفته گفتگو با مدیران این مجتمع هنوز مطالباتشان را دریافت نکردند. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-2-02-21-12-21-12 است. ممنون که همراه ما بودید. شبی خوب و کم دغدغه براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار همگی شما باد.